بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه تألیفاتی که درباره قدیر در طول 20 سال داشتم و مسیری که بر این روند و تاریخچه‌ای که در واقع داشته از کتاب اسرار قدیر آغاز کردیم، با توجه به آنچه که گفته شد و در نظر گرفتن راه پرپیچ و خمی که در پیش بود، طبعا در مرحله اول دو نکته توجه من رو بیش از هر چیز دیگه‌ای به خودش جلب کرد. نکته اول این که هیچ داستان جامع و منضبط و در واقع سلسله وار از قدیر رو من در کتاب‌های مربوط به قدیر نیافتم. خب با توجه به اینکه داستان قدیر در روایات متعدد و احادیث متفاوت وارد شده و این داستان اگر بنا باشه بر اساس یک حدیث و یک روایت گفته بشه، مطالبی که در روایات دیگر هست از دست میره و گفته نمیشه. اما اگه قرار شد که یک اقدام جدیدی انجام بشه و اون این که یک کسی این روایات مختلفی رو که هر کدومش یک قطعه از داستان قدیر رو نقل میکنه اینها رو جمع کنه، بعد با یه دقت کارشناسانه تاریخی زمانبندی این ماجراها رو پیدا کنه و هر کدوم رو در جای خود قرار بده و با این روش داستان کامل واقعه قدیر رو از لحظه حرکت از مدینه تا لحظه بازگشت به مدینه این رو به طور سلسله وار بچینه و یک داستان کامل و در این حال مستند به احادیث و روایاتی که هر کدوم قطعه ای رو نقل کردن درست میشه. خب اولا ضرورت یه همچین داستان و صورت کاملی از واقعه قدیر چیه؟ ضرورتش این است که عموم مردم غیر از اهل تخصص و کسانی که به طور تخصصی میخوان روی یک موضوعی کار کنن، خب اینها وقتی شما میگی واقعه قدیر دوست دارن بدونن که اصلا این واقعه یعنی اتفاق رخ داد، این اصلا چجوری اتفاق افتاده، و اینکه شما بخوای یک تیکه از یه حدیث رو نقل کنی در حالی که قطعه ایش در حدیث دیگره باعث میشه که اطلاعات ناقصی از یه داستان چیده بشه و این ناقص بودن معلومات باعث میشه که در تصور صحیحی از یه داستان خلل وارد بشه. الان شما یک واقعه روزمره خودتونو، یه اتفاقی در زندگی شما افتاده، میخواید بیایید برای دوستتون، برای خانوادتون تعریف بکنید. خب اگه بنا باشه که یه تیکه‌شو بگید، یه تیکه‌های به هم ناپیوسته‌شو بگید، در مجموع اون کسی که میشنوه نمیتونه بفهمه که بالاخره این قضیه چجوری اتفاق افتاد، بالاخره این اتفاق جمع‌بندیش و جمع و جورش چجوری بود. به زبون خیلی راحت این است که میگن ما که نفهمیدیم چی شد. اما اگه صورت کامل رو گفتیم، از اینجا شروع شد، رفتیم اینجا، بعد فلان کس رو دیدیم، بعد با فلانی صحبت کردیم، عکس العمل او چنین بود، بعد این کار رو انجام دادیم، بعد سوار ماشین شدیم رفتیم فلان جا، این صورت کامل باعث میشه که اصلا شخص اولا از این چیزی که شما میگی یه تصوری داشته باشه تا بتونه قضاوت کنه. وقتی آدم تصور درستی از چیزی نداره قضاوت هم نمیتونه بکنه. نتیجه گیری درست ازش نمیتونه بکنه. بنابراین ما اگر از واقعه قدیر اول یه داستان کاملی تحویل شنونده و اون کسی که میخواد داستانو بدونه ندیم، او اصلا میگه من که هنوز خود قدیر رو نمیدونم چجوری اتفاق افتاده، چگونه اینو در جایگاه اعتقادی ذهنم قرار بدم، چگونه ازش نتیجه اعتقادی بگیرم. اما وقتی ما این داستانو به صورت کامل گفتیم، چند تا خاصیت پیدا میکنه. اول اینکه خب با یک قلب مطمئن و با یک ذهن کاملا شفاف داستان قدیر رو میفهمه که این واقعه داستانش اینه و اینجوری اتفاق افتاده، نقاط ابهام از ذهنش پاک میشه. و دوم اینکه هر ماجرایی اگر آنگونه که واقع شده بدون اینکه قطعاتش به دست نیاد، قطعاتش ناقص بمونه، نه، صورت کامل هر ماجرایی رو تو عالم شما اگر برای یک مخاطب گفتین، اون نتایجی که شما میخوای بگیری رو خود به خود اون میگیره. نیازی نداره شما استدلال کنی و متوجهش بکنی که از اینجا این نتیجه رو بگیر، او خودش این نتیجه رو میگیره. وقتی روند داستان منطقی و حساب شده باشه و آنچه که واقعا اتفاق افتاده گفته بشه، اون مخاطب خودش نتیجه رو میگیره. و بالاتر اینه که اون مخاطب در هر سن و سالی باشه نتیجه رو میگیره، در هر فرهنگ و ملتی باشه نتیجه رو میگیره. در حالی که اگر شما بخوای با استدلال خالص روبرو بکنی او رو، باید بسنجی که درک او چقدره، باید بسنجی که چه اندازه از مفاهیم رو متوجه میشه. اما داستان اینطوری نیست. داستان یه مطلب واقعیت خارجیه. شما وقتی درست تعریف کنی که این قضیه اینجوری اتفاق افتاد، همه مخاطبا در هر سن و سال و فرهنگ و ملتی که باشن، حتی اگه شما اینو ترجمه کنی به یه زبون دیگه، اون نتیجه ای رو که باید بگیره خودش میگیره. یعنی زحمت بسیار با داستان کامل حل میشه. با این دوتا هدف اجمالاً، اولین کاری که در کتاب اسرار قدیر توجه من رو به خودش جلب کرد و در اون کتاب من این کار رو انجام دادم، تدوین صورت کاملی از واقعه قدیر بود. و این چیزی بود که تا اون روز به نظر من در کتاب‌هایی که تألیف شده ندیدم، لااقل در حد اطلاع خودم. البته بسیاری یه مقداری از راه رو رفته بودن و زحمت هایی رو کشیده بودن، اما به هر حال اون صورت کامل داستان هنوز انجام نشده بود. طبعا احادیث مفصل و با توجه به روایات شیعه و غیر شیعه، هر نقل تاریخی قابل اعتماد و مستند و اسنادی که در این جور امور بهش اعتماد میشه جمع‌آوری شد و بین اینها یک کارشناسی و سپس تلفیقی انجام شد و صورت نسبتاً کاملی از داستان قدیر تدوین شد. خب با این صورت کامل داستان قدیر، قدم اول درباره آنچه که تکراری نباشه و آنچه که یک کار واقعا بر جای مانده ای از قدیر انجام بشه، یکی از این کارها از نظر ذهن من تحقق پیدا کرد. خب این صورت کامل وقتی انجام شد، برای خود من برای اولین بار زوایایی از داستان قدیر روشن شد که تا اون روز خودم متوجهش نبودم و تا اون روز بهش فکر و دقت نکرده بودم. حالا با روشن شدن این زوایایی از ماجرای قدیر، یه دریچه های جدیدی بر مطلب باز شد. اون دریچه ها یه بعدش این بود که حضور بسیار جدی منافقین و اون کسانی که کارشکنی در برابر قدیر می کردن در واقعه قدیر کاملا ملموسه و این می طلبه که ما اگه واقعه و داستان قدیر رو داریم تدوین می کنیم، تمام حرکات ناهنجار و کارشکنانه منافقین رو هم در لابلای داستان قدیر که همزمان با واقعه قدیر و به عنوان ضدیت با قدیر انجام شده، تمام اینا رو جمع کنیم و در این داستان اونها رو هم بیاریم و اگه نیاریم قضاوت مخاطب درباره قدیر ناقصه و هیچ وقت نمیتونه اون گونه که باید از قدیر اون چه فهمیدنیه بفهمه. بنابراین این دریچه جدیدی بود که به روی من باز شد و در واقع فاز دوم کار رو پیش روی من گذاشت. حالا برای اینکه توضیح بدیم که این مرحله دوم چگونه شکل گرفت و انجام شد، در جلسه دیگر